رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، به برنامه شامگاهی این ساعت خوش آمدید. این ساعت 12 شب در افغانستان و 3:30 بعد از ظهر در واشنگتن در امریکا هست. مقامات افغان گفتند دشت‌افکنان از پاکستان وارد ولایت های شمالی افغانستان شدند. پیشروی شورشیان حوثی در یمن و افزایش تلفات ناشی از زمین لرزه در نیپال عناوین چند خبر مهم این ساعت هست. به تقریباً گزارش های مهمی از افغانستان، مطلب مهمی از ایالات متحده آمریکا و مطلب مهمی از جهان داریم. به تقریب آن شما بازپخش برنامه ادبی گنج شایگان را به میزبانی قدیر مشرف خواهید شنید. این برنامه از قبل ضبط شده و از دریافت تلفن های شما شنونده عزیز در جریان بازپخشان معذوریم، اما پیشتر از همه شنونده مشروع خبرها هستید. من محمد احمدی و احد عزیزاده خبرها را به توجهتان میرسانم.
با عرض سلام، مقام های افغان هشدار میدن که دهشت افکنان به شمول جنگجویان خارجی چون چچنی ها، ازبک ها و تندروان سایر کشورهای منطقه از پاکستان به شمال افغانستان آمده و تلاش میکنند که ولایات شمالی را که اکثرا امن بوده است دستخوش آشوب و بی‌ثباتی کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران در کابل گفت که حدود 200 جنگجوی دهشت افغان و 12 سرباز افغان در جنگ قندوز کشته شده اند. و افزود که شورشیان در مناطق مسکونی سنگر گرفته بودند و از این رو نیروهای افغان به شدت مراقب بودند که به غیر نظامیان تلفات وارد نشود. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع نیز در این کنفرانس خبری گفت که نیروهای افغان عملیات قندوز را به تنهایی پیش برده و از قوای بین المللی هیچ گونه کمک نخواستند.
در مورد مأموریت قندوز من به شما اطمینان می دهم که هیچ بخش و ولسوالی و قریه سقوط نکرده است. ما می کوشیم تا نهایت محتاط باشیم، چرا که دشمن از مناطق مسکونی و خانه های مردم من حیث سنگر استفاده می کنند. می کوشیم تا با دقت در این مورد از هر گونه تلفات غیر نظامی جلوگیری کنیم.
حمله گروه طالبان بر ولایت قندوز درست چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که آن گروه آغاز تهاجمات بهاریشان را به نام حزم اعلام کرد.
محمد اسماعیل خان، یک تن از سران جهادی افغانستان، هشدار می‌دهد که اگر تدابیر جدی در هرات روی دست گرفته نشود تا 20 روز دیگر وضعیت قندوز در هرات تکرار خواهد شد. محمد اسماعیل خان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا همچنین گفت که مبارزه در برابر دهشت افغانان برای تامین امنیت مردم برایش با اهمیت تر از کار کردن در پست وزارت یا ولایت است.
بر اساس یافته های یک گزارش تازه سازمان فریدم هاوس، وضع آزادی رسانه ها در افغانستان در مقایسه با سال گذشته بدتر شده است. در این گزارش افغانستان که سال گذشته از لحاظ آزادی رسانه‌ها در سطح جهان در رده 66 قرار داشت، به رده 67 تنزیل یافته که دلیل آن افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران و غیر نظامیان خوانده شده است. بر اساس این گزارش پاکستان از لحاظ آزادی رسانه‌ها در جهان در رده 65، هند در رده 40 و ایران در رده 90 قرار دارد. سازمان غیر انتفاعی فریدم هاوس گزارش می‌دهد که در بیش از 10 سال اخیر شرایط کاری برای رسانه‌های خبری در سراسر جهان به پایین‌ترین سطح آن کاهش یافته است.
هندوها و سیک‌های افغان ساکن در هند از رئیس جمهور غنی خواستند تا در تغییر تابعیت آنان کمک کند. رجنی پرکاش خبرنگار نشریه آل اندیا رادیو در صحبت با تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که افغان‌ها در هند با مشکلات جدی اخذ ویزه دچارند که همه ساله باید تمدید شود. آنان اجازه کار نداشته و به دیده یک بیگانه نگریسته می شوند.
وقتی که برای گرفتن تابعیت هند تقاضا می کنند، این پروسه بسیار طولانی است، تقریبا 3-5 ساله در بر می گیرد و همچنان بر تمام دفاتر باید برن و فساد اداری که شما می دانین است، او هم باعث مشکل اقتصادی مردم نمیتونن از این عهده‌اش براین و در اخیر از چند سال به این طرف چنین یک قانون شده که اول باید رئیس جمهور افغانستان امضا کنن که هندو یا سکه که میخواهد تابعیت هند بگیره باید تابعیت افغانش لغو شوه.
حکومت هند در کنار کمک‌های نظامی در بخش تعلیم و تربیه اردوی افغانستان و کمک به لیسه حبیبیه و شفاخانه سعد طفل اندرا گاندی به وعده همکاری داده است. آقای غنی نخستین بار است که به حیث رئیس جمهور افغانستان به هند می رود و تاکنون از چین، عربستان سعودی و پاکستان رقیب دیرینه هند و ایران بازدید کرده است. تا حدی نگرانی مقامات و علاقات سیاسی هند را برانگیخته بود. اما به گفته این خبرنگار هندی افغانی، پس از سفر رئیس جمهور غنی به هند، نظریه مقامات و کارشناسان هندی در قبال افغانستان مسیر مثبتی را اختیار کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. شورشیان شیعه در یمن و نیروهای مسلح متحد آنان امروز چهارشنبه به پیشروی‌های در شهر جنوبی عدن دست یافتند. پیشروی‌های اخیر کنترل شورشیان را به شهر بندری عدن، دومین شهر بزرگ یمن، افزایش داده و سبب ایجاد شک و تردید در مورد مؤثریت حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان یمنی گردیده است. کشورهای سنی نشین عرب به رهبری عربستان سعودی از یک ماه به این سو به اهداف شورشیان شیعه مورد حمایت ایران در یمن حملات هوایی انجام می دهند.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن طی سخنرانی در کنگره ایالات متحده از نقش کشورش در جنگ جهانی دوم اظهار ندامت عمیق کرد. شینزو آبه نخستین صدر اعظم ژاپن است که در کنگره آمریکا سخنرانی کرد. هرچند صدر اعظم ژاپن شخصا در مورد اعمال کشورش در جریان جنگ عذرخواهی نکرد، اما او تأکید کرد که توکیو نباید درد و رنج مردم آسیا را از بابت رفتار ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم نادیده بگیرد. آقای آبه همچنان ضمن تأکید بر تقویت روابط بین ایالات متحده و ژاپن در مورد کشته شدن آمریکاییان در جریان جنگ جهانی دوم ابراز تسلیت کرد.
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه تغییراتی را در شماره از پست‌های مهم دولتی آن کشور وارد کرد. در تغییرات تازه، شاهزاده محمد بن نایف برادرزاده پادشاه عربستان سعودی به عنوان ولیعهد جدید آن کشور تعیین گردید. مقرن بن عبدالعزیز برادر ناتنی پادشاه عربستان سعودی که در ماه جنوری با قدرت رسیدن ملک سلمان ولیعهد تعیین شده بود، از سمتش کنار زده شده است. پادشاه عربستان سعودی همچنین طی یک فرمان که از طریق تلویزیون دولتی آن کشور نشر شد، عادل الجبیر سفیر آن کشور در ایالات متحده را با عنوان وزیر خارجه عربستان گماشته است. عادل الجبیر جایگزین سعود الفیصل شد. از جانب دیگر، شاهزاده محمد بن سلمان پسر پادشاه عربستان با عنوان نائب ولیعهد آن کشور تعیین شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. ملل متحد روند توزیع مواد غذایی به ادویه را روز چهارشنبه در مناطق آسیب دیده از زمین لرزه روز شنبه در نیپال آغاز کرد. رویا زمانی شرح بیشتر را تقدیم می‌کند.
این در حال است که شمار تلفات ناشی از این زلزله از مرز 5000 گذشته و عملیات جستجو و نجات هنوز هم ادامه دارد. عملیه جستجو و نجات از فرانسه شب گذشته یک مرد را در کاتمندو از زیر آوار بیرون کشید. آن مرد بیش از 80 ساعت در میان آوار گیر مانده بود. بر اساس تخمین ملل متحد، 8 میلیون نفر در اثر زلزله روز شنبه متاثر شده که بیش از 1/4 جمعیت نیپال را تشکیل می دهد. بیش از 1 میلیون نفر نیاز شدید به مواد غذایی دارد. زلزله اخیر حداقل 10,000 نفر را زخمی ساخته است. قرار است ویلیامس، رئیس اداره کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، فردا پنجشنبه برای بررسی عملیات کمک رسانی به متاثرین زلزله به نیپال سفر کند.
استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرد که سفیرش را از اندونزیا فرا می خواند. استرالیا پس از آن این اقدام را انجام داد که مقامات اندونزیا با وجود انتقادات شدید بین المللی دو شهروند استرالیا را دیروز به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. اعدام دو استرالیایی توسط اندونزیا خشم سایر شهروندان استرالیا را برانگیخته و آنان خواستار قطع کمک